به دست اومده که مربوط به 2000 سال قبله. موسیقی سنتی به خصوص موسیقی کتولی با سازهای دوتار و نی نواخته میشه و با امانهای دلنشین سبکی متفاوت و متمایز از موسیقی‌های سنتی دیگر رو ایجاد میکنه که هر دوستدار موسیقی رو به وجد میاره و سرحال میاره. امروز 8 فروردینه، هنوز فرصت کافی برای گشت و گذار و سفر وجود داره. ازتون دعوت میکنم اگر استان گلستان هستید، نزدیک این استان هستید، حتما سری به روستاهای زیبای استان گلستان بزنید. از همراهیتون با رادیو گفتگو سپاسگزارم. ایام به کام، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، دعوت میکنم اینک معبری به سوی خدا رو بشنوید. این برنامه به گفتگو با پزشکان جهادی و خیر پیرامون فعالیت‌ها و خاطرات آنها در اردوهای جهادی می‌پردازد.
اینجا ایران است. جوانانی دل به شهادت سپردند تا وجب به وجب این خاک بماند و اینک هستند دل سپردگانی که از خود می گذرند تا به خدا برسند. معبری به سوی خدا.
میهمان امروز ما فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری از دانشگاه سان دیگو آمریکاست که سابقه 37 ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل رو داره. ایشون بیش از 30,000 عمل جراحی رایگان در طول دوران طبابت خودشون انجام دادن و همچنین اولین بیمارستان در شهر نائین و نیز شبکه بهداشت اون شهر توسط ایشون و همکارانشون بنا شده. تأسیس بیمارستان در شهرهای آبدانان، سیستان و بلوچستان، اهر و هشرود از دیگر اقدامات مهم این پزشک مسئولیت پذیر تبریزی است. خب مهمان ما آقای دکتر محمد رضا سفری نژاد هستند که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و قرار هست در برنامه امروز معبری به سوی خدا راجع به فعالیت‌های نیکوکارانه ایشون بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر سفری نژاد سلام، وقت شما بخیر، نوروز رو به شما تبریک میگم.
بنده هم خدمت شما محضر شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدید به برنامه معبری به سوی خدا و امیدوارم که سال 1398 سالی پر از خوشی و موفقیت برای شما و خانواده محترمتون باشه. آقای دکتر یک مختصری در ارتباط با در واقع سابقه تحصیلیتون، چی شد که اصلا سراغ رشته پزشکی رفتین، بعد از اون سراغ رشته اورولوژی رفتین و فعالیت‌های علمی که در واقع در طی این سال‌ها انجام دادین، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه برای شنوندگان ما بفرمایید تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
چشم، بنده دوران پزشکی عمومی خودم رو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گذروندم.
بله.
در سال 1356 فارغ التحصیل شدم. پس از فارغ التحصیل شدن جهت ادامه تحصیل به کشور امریکا رفتم، دوران تخصص و فوق تخصصم رو اونجا گذروندم و بعد از اون چند سالی که اونجا تبابت کردم دوباره برگشتم میهن عزیزمون و تا کنون در خدمت هموطنان عزیزم هستم.
آی دکتر، چی شد که رشته اورولوژی رو انتخاب کردین؟
جراحی کلیه و مجاری ادرار، در رشته های جراحی میگن که علاوه از این که فرد باید جراح باشه باید یه هنرم داشته باشه.
بله.
برخلاف سایر رشته های جبس جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی زنان، و اینکه خیلی من علاقه داشتم چون کارهای ترمیمی در رشته اورولوژی خیلی صورت میگیره. مثلا ما در فردی که خدای نکرده سرطان مثانه دارن، مثانه‌شو برمی‌داریم و از روده‌هاش براش مثانه درست میکنیم. در این حال علم پزشکی میگیم کارهای ترمیمی، چون رشته اورولوژی کارهای ترمیمی زیادی داشت، خیلی علاقه داشتم که تو این رشته تحصیل کنم و واقعا هم شرایط ورودش خیلی سخت بود، دوران سختی رو گذروندم، ولی به کمک خدا تونستم که وارد این دوره بشم و با موفقیت به پایان برسونم.
چند سال الان در دانشگاه کشور مشغول تدریس هستین؟
الان من حدود شاید بگم که 35 ساله در عضو عنوان های عضو هیئت علمی مشغول هستم و رتبه علمی من استاد تمامیه.
درود بر شما، زنده باشین. آقای دکتر، من میدونم که شما به همراه همکارانتون اقدام به تأسیس مرکز درمانی در خیلی از نقاط محروم کشور علل خصوص کردید. در این خصوص یه مقدار برای شنوندگان ما توضیح میفرمایید؟
بله چشم. خب صحبت کردن در این مورد برای خود شخص شاید یه مقدار مشکل باشه.
درست میفرمایید.
ولی از همون اوان که بنده طبیب شدم و پزشک شدم، با یک عده دیگه از همکارانمون تا اونجایی که تونستیم در خدمت مردم بودیم. در بعضی از جاها هم که تونستیم مراکز بهداشتی و درمانی رو برای اولین بار احداث کردیم. خب من همونجا خدمت شما عرض کردم، حدودا شاید بگم که بیش از 40 سال پیش فارغ التحصیل شدم.
بله.
اون موقع مراکز بهداشت درمانی هم تو کشور ما نبود. یادم هست که برای اولین بار که من رفتم شهر نائین، دو تا پزشک داشتن، هر دو تا پزشکش هم هندی بودن.
خوب.
پزشکی اولین پزشک ایرانی بودم که پام رسید به اون منطقه.
عجب.
بله. بعد از اون هم این دو تا پزشک بودن سابق، برای یکی از افرادی هم داشتیم به اینا میگفتن پزشکیار که اینا معمولا بهیارهایی بودن که پزشک تجربی میشدن، یعنی با گذشت زمان کنار پزشکا کار میکردن و بعد اقدامات درمانی رو انجام میدادن، که بعد از اون خوشبختانه این پزشکای یواش یواش تعدادشون زیاد شد و این پزشکای خارجی کنار گذاشته شدن و از پزشکای ایرانی استفاده شد. اولین یادم است که اولین شبکه بهداری که ما درست کردیم همراه با دوستانمون در شهر نائین بود.
درست.
در شهر نائین بود. واقعا اونجا
یادتون هست آقای دکتر چه سالی بود؟
من فکر میکنم که هول و هوش 1359 بود جناب دکتر.
تقریبا مثلا نزدیک 38-9 سال پیش.
آره اون موقع بود. بعد از فارغ التحصیل شدنم بود دیگه.
درسته.
بعد از اون که متخصص شدم و فوق تخصص شدم و یه مقدار کار کردیم، رشته فوق تخصصی من آندرولوژیه. بعد این آندرولوژی خود منظومات خاص خودش رو داره و ما با اون مردمانی که واقعا محروم هستن بیشتر سر و کار داریم. با توجه به بعد کاریم که بود، من یه مدتی رفته بودم سیستان و بلوچستان. بعد خب الان اونجا خب یه محرومیت هایی هم هست که الان هم هست، ولی اون موقع واقعا خیلی زیاد بود. همونج خدمت شما عرض کردم پزشک ایرانی خیلی نادر بود تو این کشور.
بله.
یادم میاد که با کمک دوستانم یک جایی بود به اسم آبدانان، اگه اشتباه نکنم.
خب.
یک شهری بود، یه شهر بسیار دورافتاده بود. یه شبکه بهداری هم اون موقع ما در اونجا درست کردیم برای اهالی اونجا. در منطقه اون طرف ها یادم میاد یک شهری هم بود به اسم سراوان.
سراوان.
بله بله. یک دی کلینیکی هم که مریضا می اومدن می رفتن و عملهای جراحی که بیش از نیاز نبود که مریض بیش از یک روز در اون بستری بشه، یادم میاد که باز دوستام اونجا احداث شد. بعد از مدت ها فکر می کنم که بعد از اتمام جنگ بود که در من حدود 37 ماه که تو جبهه بودم، بعد از پایان جنگ من خواهرم معلم بود.
بله.
بعد دبیر هشت رود بود اونجا درس میداد.
خب.
یه مدت در مورد مسائل بهداشتی اینا صحبت میکرد، منم گاهی میرفتم دیدنش تو هشت رود.
درسته.
و بعد دیدم که خب این منطقه میطلبه که باز یه مرکز درمانی داشته باشه، که یه مرکز درمانی هم فکر میکردم که اونجا درست شد. بعض با تبع کار خواهرم که تو آذربایجان معلم بود، یه مدت بعد خواهرم به شهر اهر منتقل شد.
بله.
که منم باز که میرفتم اونجا برای دیدنش، باز دیدیم که یه پیز محرومیت های وجود داره.
انتقال ایشون به مرکز آموزشی مختلف پس سبب خیر میشد برای اهالی اونجا.
بله، من که میرفتم به دیدنشون خودم دوست داشتم که برم ببینم شهرها، بچه آذربایجان هستم.
بله.
که شهرهای آذربایجان هم ببینم. بعد کار چندان زیادی نتونستیم برای مردم بکنیم، ولی اون چیزی که از دستمون برمی اومد برای مردم کردیم. الان هم باز که در خدمت بیمارا هستیم و بعد هر موقع هر جا لازم باشه در رشته خودم، بعد حتی اگر لازم باشه از همکاران معرفی میکنم. بعد بالاخره همکاران پزشک ما واقعا در بعضی از موارد سنگ تمام میذارن.
بله.
کمک های بسیار بسیار زیادی من میبینم اطرافم که در رشته های مختلف انجام میشه، و با توجه به شرایطی هم که ما الان داریم، نه تنها در رشته پزشکی لازم است، اینه که تقریبا هر کس در هر جایی هستش، حتی با کوچکترین کاری که بتونه یه دردی رو از یک فردی کم بکنه واقعا هنر کرده و یه قدم به خدا نزدیک شده.
دقیقا. آقای دکتر، با دانشجویانی که به هر حال شما به عنوان استاد سر و کار دارید، به هر حال شما با یه هدف و انگیزه‌ای موقعی که تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی رو به پایان بردین، برگشتین به کشور خودتون و میهن خودتون برای خدمت. چقدر این انگیزه رو الان در دانشجویان امروزی پررنگ می‌بینین و شما به عنوان استاد چقدر اصلا روی این مسائل تمرکز می‌کنید برای دانشجوها؟
بله، واقعا استاد یک آینه تمام نماست. یعنی استاد تنها کارش این نیستش که فقط بیاد تدریس بکنه و بره.
بله.
دانشجو از استاد درس اخلاق، رفتار، کردار، منش، از خودگذشتگی، ایثار، همه اینا رو از استادش یاد میگیره، همانچون که من از اساتیدم یاد گرفتم.
صحیح.
بعد من هیچ وقت یادم نمیاد که در دورانی که داشتم تخصص میخوندم یه مقدار مشکلات عدیدهی برا من پیش اومد.
نه.
من همینجوری که میرفتم تو بخش کار میکردم، تو اتاق عمل کار میکردم، من یک روزی رفتم بخش، دیدن که سرپرستار بخش میگه که آقای دکتر فلانی که استاد بنده بودن منتظر شما. بعد دیدم که از صبح نشسته تو بخش که من اتاق عملم تموم بشه که ایشون با من صحبت بکنه،
شما رو ببینه.
بله، ایشون یه استاد بسیار بسیار بزرگی بودن و من تعجب کردم که چطور ایشون از صبح تا ظهر نشسته تو بخش منتظر یه دونه دستیاره. رفتم تو اتاقش رو سلام کردم، بعد گفت که بشین. نشستم، گفت که من میبینم شما یکی دو هفته هستش که رفتارت اینا عوض شده، یه مقدار تو خودت هستی، چی شده؟ اگه محرمانه خصوصی نیست به من بگو. من مشکل من باش مطرح کردم و این بسیار ناراحت شد، گفت شما چرا اینو به من نگفتی؟
عزیز.
شما میباش کتنا میومدی من مشکلتو میگفتی. من یه مشکل خب مالی بزرگ پیدا کرده بودم.
نه.
که این استاد برای من حل کرد. این یه درس اخلاق بسیار بزرگی برای من بود. علاوه از اون، چگونگی برخورد با مریض ها، چگونگی برخورد با مردم، بعد این که ما باید یاد بگیریم که این کلمه که من نمیدونم کار من نیست، بریم پیش کسی دیگه، اینا عیب نیست تو کار ما. اینا رو باشی که حتما دانشجوها بدونن که هیچ وقت هیچ کسی کمال اکمل نیست.
دیم.
ما اونایی که نمیدونیم اگه زیر پامون بذاریم سرمون به آسمون میخوره. بنابراین در مواردی که کار ما نیست باید بگیم، کار تخصص ما بهش نمیخوره باید بگیم به مریض. تا اونجایی که میتونیم در خدمت بیماران باشیم، از هر لحاظ باشیم و شکر خدا هیچ یک از همکاران بنده یا خود بنده تا حالا مشکلی پیدا نکردیم. همیشه بیماران به ما لطف داشتن، از الطاف و دعاهای ایشون همیشه اینها ما همیشه متنعم بودیم و دوست داریم در باقی عمری که داریم هم در خدمت دانشجویان عزیز باشیم، هم در خدمت بیمارا و هم در خدمت ملت عزیز ایران.
درود بر شما آقای دکتر عزیز، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید امروز در برنامه معبری به سوی خدا. آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما و همکاران عزیزتون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یه بار دیگه سال جدید رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ.
زنده باشین، خداحافظ شما. خب شنوندگان محترم، متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید در برنامه معبری به سوی خدا. صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا صفوی نژاد، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو با هم شنیدیم. پزشکی که در حدود 40 سال جانانه داره خدمت میکنه در عرصه بهداشت و درمان کشورمون و از فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکارانه ایشون و همکارانشون البته مطلع شدیم. من بیشتر مد نظرم وقتی که اشاره کردم به مسئله دانشجویان این بود که چقدر خوبه که اساتید اینچنین با این سابقه بسیار بسیار درخشان در دانشگاه‌های ما مشغول تدریس هستند و الگوی دانشجویان امروز و پزشکان فردا خواهند بود و انشالله امیدواریم با وجود چنین اساتیدی در دانشگاه‌هامون بتونیم این راه رو ادامه بدیم و این عزیزان هم انشالله در آینده همین راه رو باز برای دانشجویان خودشون پیش بگیرن و به همین ترتیب این مسیر ادامه دار باشه. از شما هم خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. نوروز 98 بر شما مبارک باد. آرزو میکنم همه شما، تک تک شما شنوندگان عزیزمون، در سال جدید بسیار بسیار لحظات شیرین رو تجربه کنید، پر از خوشی و موفقیت و سلامتی و تندرستی برای تک تک شما باشه. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر سقفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن به دستایی که دستی ها میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن.
در این بهار به لبخند همه اهالی وطنمون دل می‌بندیم. نگاهشون می‌کنیم و می‌گیم چقدر دوستتون داریم.
کومولو نیمبوس. کومولو نیمبوس. در زمانهای بسیار دور و آن زمان که انسان از اژدها به عنوان وسیله نقلیه استفاده می کرد، کمپ آقا یواشتر، اون اژدها گناه داره. بعد کمپین 60-30 هنوز ابداع نشده بود و اینها حتما در 30 کیلومتری شهرها تصادف میکردن بدون برو برگشت، چون اینا اصلا ترمز نداشتن. مغز رفت دیبا. حداقل از من اجدها رو حواس، شما نمیتونی پاتم بکشی رو زمین، حداقل پاتو در بیاری بیرون بذاری که ترمز بگیره، با مغز میره دیوار دیگه، حواس جمع. در اعصار بعدی که انسان از پرندگان استفاده کرد تا به مقصد برسد، تلفات جاده‌ای به حداقل خودش رسید، چون اصلا جاده‌ای وجود نداشت و مسیرها همه دیگه هوایی شده بودن. مسافران یا مسیر رو گم می‌کردن یا به دلیل ناشی بودن راننده به مرگ حتمی دچار می‌شد. بیا خوب مردی، خوبت شد، بفرما. بعدها با ورود اسب به دنیای نقلیه همه این مشکلات حل شد و کمپین 60C کم کم به وجود اومد، چون در 30 کیلومتری مقصد اغلب اسب ها رم می کردن و سوار خودشونو چنان تاب می دادن و به زمین می کوبیدن. اوه داغون شد که از ناحیه نخاع به دو قسمت نامساوی، حالا یا مساوی بسته به اون فرد داشت، تقسیم می‌شدن. در این دوره بود که تلفات اسبی تلفات جاده‌ای رشد چشمگیری داشت. آقا بیا چسب بزنم حداقل شاید درست شی، وصلت می‌کنن عزیزم، نگران نباش. با ورود درشکه به دنیای نقلیه کمپین 60C هم پیشرفت چشمگیری داشت و در هر 30 ثانیه 60 نفر تلفات به دنیای تصادفات اضافه میشد، چون سازنده این دستگاه به دلیل اینکه میخواست پول بیشتری به جیب بزند چرخ‌ها رو یکی در میون ناقص میبست تا بعد از طی مسافت چرخ‌ها در بره و سوار خودشو در ارتفاع 6 متری به پرواز در بیاره. بکوب زمین، وای خیلی بچه داغونش بر. در این دوران شاهد تلفات چرخی بودیم، ببخشید عذرخواهی میکنم، تلفات جاده‌ای بودیم و بار دیگه افزایش مرد، نه ببخشید افزایش فوت این حاله. حالا هرچی، به هر حال اینا میرفتن 6 متری پخش زمین میشدن، یعنی دیگه نکاش نصف میشد دیگه، گوجه له شده شد، اینو دیگه هیچجوری نمیشه درستش شما آقا نه اصلا گرمم نیستی، تازه هم نفهمیدی دیگه، فوت شدی. بعد با اختراع دوچرخه، آه خدا قوت، پا بزن، رکاب بزن، کار به جاهای باریک کشید. آخ یک سری آدم ناشی اینا به کمپین 60 پیوستن که در 30 کیلومتری مقصد ترمز جلو رو اینا اشتباهی به جای ترمز عقب میگرفتن، با کله به مقصد میرسیدن. البته بهتر شو من بخوام بگم، مثلا عزیزی داری که الان همین کار انجام داد، جواب به شما تذکر دادم، با کله اینا به فنا می رفتن. بله اما همه چیز از اونجای شروع شد که موتور اختراع شد. کمپین 60C در اینجا به کمپین 100 تبدیل شد، چرا که هر کسی دیگه موتوری می خرید و در اتوبان و خیابان و بیابان پیاده رو تردد می کرد، تا جایی که همه جا شد موتور سوار و بدین ترتیب کمپین 60C تبدیل شد به کمپین 100، چون در یک ثانیه 100 موتور سوار به جمع رفتگان میپیوستن، رویشون شاد، یادشون گرامی، به طرق مختلف. ببین ها این خود به جدان، این به درخ، خیلی وحشتناک، نگاه نکنید و گوش هم ندید کسانی که ناراحتی قبلی و قلبی دارن. اما کمپین 60C زمانی به اوج خودش رسید که پراید تولید شد. دنیای وسیله نقلیه با اختراع این وسیله به خود بالی. اما جالب اینجا بود که با اینکه این وسیله بسیار ناامن بود، ولی تلفات جاده‌ای به حداقل خودش رسید، چون کسی که 40 میلیون پول این ماشین میداد با استفاده از داروهای بیخوابی، شیشه، گل، بل اینا نمیذاش که دیگه اصلا اتفاق بیفته، اینا گل به هم دیگه تقدیم میکردن. چون اگرم اتفاقی میافتاد همه زندگی راننده کلن به باد میرفت. به بچه حالی هم داری میکنه بخواه هم از ماشین انداخته بیرون و آرام آرام به مقصد نزدیک شدیدم. آفر و اما راهکاری هم برای مسئولین 60C تا میتونید بگید پراید تولید بشه. سپاسگزارم. تا اکتشافات بعدی خدا نگهدار شما.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، دعوت میکنم باز هم کوچه باغ رو بشنوید و سری بزنیم به دیگر نقاط گردشگری کشورمون.
کوچه باغ.
واعظیان هستم و در آیتم کوچه باغ خدمت شما عزیزان رسیدم تا یکی از معروفترین و زیباترین روستاهای استان بوشهر رو به شما عزیزان معرفی کنم. روستاهای بنود و بندو از روستاهای جنوبی ترین شهرستان استان بوشهر یعنی عسلویه است که با توجه به پتانسیل‌های فراوان گردشگری نیاز به معرفی بیشتر دارند. این دو روستا از توابع بخش چاه مبارک است که هر کدام از این روستاها ویژگی‌های منحصر به فرد از لحاظ گردشگری و اماکن دیدنی دارند. شغل بسیاری از مردم این دو روستا صیادی، کشاورزی و دامداریه. ساحل زیبا، درختان و نخلها، چشمه‌ها و آثار تاریخی از ویژگی‌های این دو روستاست. ساحل بنود از مناطق دیدنی و بکر جنوب استان بوشهر است. روستای بنود در وحدت و برادری زبانزد همگان است و شیعه و سنی در کنار هم با آرامش و وصلت‌های خانوادگی زندگی می‌کنند. بندر بنود دارای جاذبه‌های گردشگری و تفریحی زیادی مانند ساحل زیبا و بکر است که این ساحل اخیراً میزبان ساخت فیلم محمد رسول الله بوده است و بدین ترتیب میتوان گفت که شهرک سینمایی زیبایی وجود دارد که حتماً گردشگران از آن بازدید کنند. آثار و بقایای برجای مانده از این فیلم در کنار صخره‌های زیبا و دریای آرام میتواند مقصد خوبی برای گذراندن یک روز بهاری باشد. البته از غروب زیبای این منطقه نیز نمیتوان به راحتی گذشت. گردنه خطرناک و پرپیچ و خم بنود هم هموار شده است تا مسافران به راحتی به ساحل بنود دسترسی داشته باشند. روستای بندو هم روستای مرزی استان بوشهر با استان هرمزگان. در کنار این روستا رودخانه‌ای به نام رود شور وجود دارد. زبان مردمان بومی این روستا عربی و اکثریت جمعیت اون از مسلمان و پیرو مذهب اهل سنت هستند. مردمانی خونگرم و مهمان نواز و جوانانی فعال در عرصه فرهنگی و از روستاهای فعال در زمینه علوم و معارف قرآنیه.